شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین و بی‌پایان‌ترین درودها و سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر محمد برقی، استاد مردم شناسی دانشگاه واشنگتن هستیم. آقای دکتر محمد برقی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
خیلی ممنون و سلام به شنوندگان محترم.
جناب برقی، در جلسه گذشته درباره سه مقاله شما با عنوان‌های اسرائیل و تجاوزی بی‌شرمانه، آیا اسرائیل نماد ظلم و تبعیض است و هولوکاست واقعیت دارد، و همینطور درباره چرایی و چگونگی به وجود آمدن جریان‌های خشونت طلب افراطی اسلامی گفتگو داشتیم و قرار شد که در این جلسه بپردازیم به دنباله این بحث. منتها در آغاز می‌خواستم به طور خلاصه از گفتگوی پیشین برای شنوندگان عزیز بفرمایید تا دنبال کنیم بحث رو.
والا اون دفعه صحبت بر سر این بود که این داعش و این حرکت افراطی اسلامی چه انگیزه هایی داره و چرا چنین میشه، و اشاره هم به این کردیم که در غرب یک موقعی به حساب در مقابل اون زورگویی به حساب صاحبان قدرت غربی، اینجا یک فضای به حساب مطبوعات و اینها هم بود و که ایرادات رو میگفت. یعنی اگر در ویتنام اینها بمباران میکردن، در ویتنام عکاسان و نویسندگان و قرضاله که هم بودن که فساد اینها رو برملا میکردن.
بله.
ولی تغییری که بعد از اون داده شد، متاسفانه دیگه این روز به روز این مسئله حساب بازگو کردن حقایق کمتر و کمتر شد، به طوری که در جریان عراق دیگه به ندرت شما چیزی رو از اون کشتارها میدیدید.
بله.
هرچه بیشتر کمتر. در جریان فلسطین واقعا این بخشی که فقط جهگاهی توی این به خصوص تو آمریکا خبری در روزنامه ها بود و اگر یا رسانه ها بود و اگر بودم دو دقیقه اگر اون ورد از سطح جنایت که کچولو نشون میداد پشترش میرم با سه تا سخنگوی بزرگ مثلا اسرائیل صحبت میکرد که اینو لاپوشی بکنه. اینا باعث شده که دیگه امید این بخش عظیمی از این جوامع اسلامی از این جوامع غربی کنده شده. یعنی فکر میکنن صداشون به جایی نمیرسه. نمیدونم اون بار اشاره کردم یا نه، ولی نکته‌ای که بر من بسیار چشمگیر بود این بار، در وقتی که این کشتار بیرحمانه دولت اسرائیل از مردم بیگناه غزه بود که واقعا یکی از موارد شرم‌آور تاریخ بشریت.
بله بله،
یعنی واقعا اگر خیلی شرم‌آور، اگر بیشتر از شرم‌آورتر هولوکاست نباشه کمتر از اون نیست. برای اینکه جلو چش آدم هرچی معیار بود رو شکستن، حتی مدارسی که معین بود ما رو سازمان ملل و مثلا مسئول سازمان رو گفت ما 17 بار به دولت اسرائیل گفتم آقا اینجا مال ماست، مدارسی که اینا پناهنده شدن به اینجا و حتی نیم ساعت قبل از بمباران هم دوباره بهشون گفتیم، ولی اینا گفتن ما بمباران میکنیم و بمباران میکنن. و حتی آقای اوباما که واقعا آدم امیدوار بودی که تو اینها متفاوت باشه و هستم نسبتا، برگشت گفتش که من حق میدم به اسرائیل که خودش دفاع بکنم. به هر حال جنایت فوق‌العاده‌ای رو که انجام دادن. ولی من نکته که برام جالب بود این مردم فلسطین جلو دوربین که هر کدوم باشون صحبت میشد یا خبرنگار میزد چیزی شد، اینا که میدویدن فقط میگویدن حسبنا الله و نعم الوکیل، خدا برای ما کافی است، بهترین وکیل ماست. این اوج ناامیدی میرسوند. یعنی دیگه مثل قبل نمیگفتن که مردم جهان ببینیم با ما چی میشه، برادران عرب ببینیم با ما چی میشه، مسلمانان و برادران خواهران مسلمان ببینید با ما چه میکنم. اصلا فقط میدونی وقتی شما اوج ناامیدی دیگه دیگه از هیچ کس امید نداری، فقط میگی خدا خودش انشالله.
بله
این اوج ناامیدی بود که در غزه بود. این اوج ناامیدی در به نوعی در سراسر الان جهان اسلام هست که صدای من به جایی نمیرسه. و توی عراق نمونهش که اینطور کشتن هیچ اتفاق خاصی هم نیفتاد. حالا فلسطین واقعا سمبوله که این چگونه با وقاحت مطلق عمل میشه، ولی این فقط استثنا لیبی رو زدن 30,000 نفر رو کشتن. لیبی الان سنگ رو سنگی بند نیست، به صورت غیر قانونی رفتن از مردی که باشون معین شده بود که حفاظت اون بخشی باشه که اینها آزاد کرده بودن، رفتن بدون اجازه خودشون رفتن مابقی لیبی رو گرفتن و این بلا رو سر لیبی آوردن. ولی انعکاس پیدا نمیکنه. چه آلودگی است اونجا. یه خانم یادمه که اون موقع که اینها دنبال قذافی بودن، یه خانمی مدعی بود که سربازا بهش میخواستن تجاوز کنن یا قصد داشتن یا هرچی، 500 تا تیوی نشون دادن. ولی بعد از این کشتن 30,000 نفر، ما تنها چیزی که میدیدیم این که خمپاره ها در فاصله خیلی دوری و تانگا و توپ ها بودن، توپ شلیک میشد ولی توپ مثل این که رو هوا میرفت.
بله.
نمیخورد به ساختمون که ما بینیم آدم ها تیکه تیکه میشد. اینا چیزایی بود که شما یک ناامیدی مطلق این جوامع رو گرفته که صدا به جای نمیرسه. بنابراین وقتی که این نمیشه وقتی عصیان هم میزنه توی چیز
به وجود میاد، نفرت و کینه و انتقام جویی و
بله دیگه. وقتی شما ملجئی ندارید این حالت اتفاق میفته. من قبل از انقلاب یادمه که این شریکای فدایی ایات و مشکلشون این بود که ما دیگه با این دولت نمیشه صحبت کرد، پس ما رو باید مسلحانه جنگ. همیشه وقتی که ناامید میشید
یا راه ها بسته میشه و یا راه ها رو شما میبندن،
میرید به سوی خشونت هرچه بیشتر دیگه.
درست.
امیدی برای حرکت که نیست. این خطر بزرگیست که غرب الان با بساب غرور زیاد و تکبر زیاد فکر کرده که بر جهان مسلط هر کاری دلش میخواد میکنه. فرض کنه تو اوکراین میاد اون حرکت رو با اینکه دیگه معلوم میشه که یه مش مزدور هم دوش بودند و همه این کارا بودن، اون رو شروع میکنه داری بیداد کردن و دولت قانون رو میبره. بعد که خودش میاد وقت اونا که مقابلش اکشاور نشون میدن میگه که اینا دور علیه دولت قانونی برخواستن. نتیجتا مثلا اون کسی در اوکراین نشسته میگه آقا من که صدام به جای نمیرسه، تنها راه من اینکه جنگیدم.
بله.
این رو منی هم که در اینجا نشستم یعنی میبینم دروغ نفاق این بساب رادیو تلویزیون ها و وسایل ارتباط جمعی رو میبینیم که یه آقای مردوک نصف بخش عظیمی از این رو داره و دست همه الان دیگه کل مثلا رسانه های آمریکا دست 5 نفره 5 خانواده است فقط، باقی همه اسامیش فرق میکنه و از این 5 تا 4 تاش مال جامعه یهودی.
بله.
بنابراین همین بود که شما هیچ خبری پخش نمیشد. میخوام بگم یکی از اشاراتی اون رفع خط کردیم این بود که این نرسیدن صدا، این ناامیدی از این که کسی صداش به جایی برسه، این که بر این شده که غرب با تکبر فکر کرده من هر چی دلم میخواد چون مطبوعات دستمه میگم، ولی از یه سوی تکنولوژی جدید اجازه نمیده برای اینکه شما رسانه ها رو کنترل میکنید، ولی بالاخره مسیرهای دیگری مثل اینترنت هست که اون صدا رو میرسونه. بنابراین نفاق بیشتر میشه. نتیجه هم که ما میبینیم اینه که الان کسانی که به داعش میپیوندن که مرتب دارن از کشورهای مختلف غربی و شمال آفریقا و کشورهای دیگه میپیوندن، همه کسانی هستن که اتفاقا دارای اطلاعات وسیع هستن، یعنی دهاتی ها نیستن.
بله.
این نشون میده که اینها کسانی که بیشترین اطلاع رو از اطلاع رسانه‌های غرب دارن، بیشترین اکثر عمل هم نسبت به اون دارن. یعنی هرچه آگاه در میشن خشمشون بیشتر میشه. این مسئله بود که به طور تلویحی یا مختصر اون دفعه مطرح کرد.
بله.
این دفعه یک فاکتور دیگه من میخوام اضافه کنم و اون فاکتور تحقیره. بشر از هیچ چیزی بعضی تحقیر شدن بدش نمیاد. میتونه هر زخمی رو دیگه خصوصی من و شما میبینید. من با شما که حرفم میشه، اگه شما ماری سر من کلا گذاشته باشید یا من سر شما رو کلا گذاشتم، بالاخره بعد یه مدت یادم میره یا یه جور با هم میام کنار. حتی اگه زده باشید تو گوش من عصبیم اون موقع، ولی بعدا میتونید. ولی اگه منو جلوی جمع تحقیر کردی، این از دل من نمیری بیرون، خیلی سخته بری بیرون. تاریخی هم ما نگاه میکنیم، یکی از نمونه‌هاش همین ایران ما نسبت به عراق. ما اسلام که عراق اومده اسلام رو پذیرفتیم، ولی تحقیری که این ملت شد که یک امپراتوری تبدیل شد به موالی، شدن شهروند دست دو، شدن به حساب عجم، شدن موجودات تحقیری در مقابل عرب محترم، این از خاطر ما 1400 تا نرفته بیرون.
بله.
یا در اسپانیا بعد از اینکه دولت مورها رو که مسلمان ها بودن 700 سال حکومت میکردن، وقتی که مسیحی ها با السید و اینا آمدن و اونجا رو گرفتن و مسلمان رو بیرون کردن، در مادرید میگفتن که هر کی که مسلمانه باید یا تغییر دین بده بشه مسیحی یا میکشه بشه. و خب یه عده میگفتن ما مسیحی هستیم، ولی عده دیگه میگفتن دروغ میگن، خیلی اینا مسیحی نشدن، دروغکی میگن ما مسیحی هستیم. بعد گفتن چیکار بکنید؟ این پادشاه و وزیر اونجا یک پیشنهادی داد، گفت از هر خانه ای که صبح دیدید دود بلند میشه بگین اینا مسلمونن، برای اینکه مسلمونان که صبح بعد آب گرم بکنن که قصر بکنن یا خودشونو بشونن برای نماز، در حالی که مسیحی‌ها این کار رو نمی کنند. و از این طریق مقدار زیادی رو به فهمیدن که مسلمان هم و همه اونا رو کشتن. چند سال قبل بود که قطاری در مادرید رو که به حساب گرفت بمب گذاشتن و دیر از بین بردن، خیلی کتی زیادی هم چه صد نفر بودن برستن، اینا یه یادداشت گذاشتن و نوشتن این انتقام اون موقع بوده، حالا تازه اولشه.
بله.
یعنی بعد از یه چیزی حدود 500 خورده سال از حافظه تو بخش اسلامی اونجا بیرون نرفته بوده، تحقیری که اون موقع شده بوده پاسخ گفته.